بعد از شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم در این بود که هیچ چیزی که هستی و عین ذات او نیست بدون سبب یافت نمی شود، یعنی ذرات بالقیاس دارد نسبت به سبب خود، اگر یافت شد یقینا سبب او هم هست، یعنی معلول بی علت نیست. البته این مسئله این نیست که کل معلول فله الا، تا از باب تزایف و ذرات به شرط المحمول یا مثلا قضایای تحلیلی باشد که بگن نیازی برهان نیست. اصلا ما کلمه این که اضافه و تزایف را به همراه دارد ممکن است مطرح نشه. چیزی که هستی او عین ذات او نیست بدون سبب یافت نمی شود و اگر یافت شد سبب او یقینا با او هست. مطلب دیگر این بود که اگر چیزی مبدعیتش به تأثیرش تام است، به نصاب تمامیت رسیده است و حالت منتظه در ناحیه تأثیر نیست، ممکن نیست فعل او یا اثر او مسبب یا معلول از جدا بشود. و این مسئله هم به صورت قضیه تحلیلی یا ذرات به شرط محمول تحلیل نمی شود که کل علت فلها معلوم، این چنین نیست. در این قضیه دوم که هر علتی معلول او را همراهی میکند، ممکن نیست علت تام باشد و معلول از او جدا باشد، متکلمین موافق نیستند، برای اینکه اونها عالم را حادث میپندارند و ذات اقدس اله قدیم است در این حالی که علت است به دیگری معلوم. اونگاه این اشکال را که اگر علت به نصاب تمامیت رسیده است چگونه معلول از او صادر نمیشود، به 6-7 وجه پاسخ داد. هفتمین وجه تقریبا دفاعی بود که ظاهرا غزالی عهده‌دار این حمایت است، از طرف متکلمین او دارد دفاع میکند. در حقیقت اول نقض میکند، بعد راه حل ارائه میکند. نقضش این است که اگر شما یعنی حکما بر این که وقتی سبب تام به نصاب تمامیت رسیده است حتما باید اثر او را همراهی کند، انفکاک اثر از مؤثر مستحیل است، در نتیجه فتوا میدید که انفکاک عالم از الله مستحیل است و عالم به عنوان فیض خدا مستمر است، شما چه توجیه درباره حوادث جزئی دارید؟ هر جوابی که شما درباره حوادث جزئی دادید درباره اصل عالم ما همون جواب را اعلام کنید. بالاخره اگر عالم حادث نباشد حوادث جزئی او را همراهی میکند و این حوادث جزئیه سبب دارند و سببشون غیر از ذات اقدس اله چیز دیگر نیست. پس سبب قدیم است، مسبب حادث، در نتیجه انفکاک مسبب از سبب جایز. این خلاصه نقدی که غزالی دارد و حمایتی که غزالی از متکلمین ارائه کرده است. و قهرن پاسخی که از این نقد مشترک میدن این است که چون واجب تعالی فاعل مختار است و فاعل مختار میتواند خودش ازلی باشد و فعل او حادث، بنابراین خداوند همونطوری که حوادث جزئیه را در لا یزال هر کدام را در مقطع خاص ایجاد میکند، اصل عالم را در لا یزال در مقطع خاص ایجاد میکند، خودش ازلی است و فعلش حادث است، چون خودش فاعل مختار است و خاصیت فاعل مختار این است. خاصیت فاعل مختار این است. بله، میگویند او مصلحت میداند این کار را میکند و خود غزالی هم از کسانی است که این مسئله جبر را و همچنین مسئله لا یسأل اما یفعل و هم یسألون را خیلی خوب میپروراند. در همون احیاء العلوم در یکی از این بحث ها میگوید به این که اگر کسی یک کتابی را ببیند و از این کتاب سوال بکند که این صفحات سفید کاغذ چرا تیره شد و سیاه شد، اون کاغذ و اون صفحه کاغذ جواب میدهد که من سیاه نشدم، این قلم سرشکسته، این قلم نی به اصطلاح، این قلم سرشکسته من رو سیاه کرده است. و اگر از قلم سوال بکنن او میگوید به این که بالاخره من در نیستان بودم و من رو ببریدند و بالاخره به اینجا آوردن. تا کم کم از هر مرحله از این مراحلی که سوال میکنن که تو چرا بریده شدی، گفت من در نیستان بودم، بالاخره اون کسی آمد من رو قطع کرد، با تبر قطع کرد یا با ابزار دیگر قطع کرد، شما از او سوال بکنید و بالاخره کم کم دست را سوال را به دست کاتب و به فعل کاتب و به اراده کاتب و امثال ذالک و بعد کم کم میگوین از کاتب سوال بکنیم چرا اراده کرده که بنویسی، اونگاه میگوید قضا و قدر الهی برا وادار کرد و که من اینو بنویسم. و بعد اگر از قضا و قدر الهی سوال بکنن، اونگاه ینادا من ورای سرادقات جلاله و جماله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خب خیلی خوش تقریر از غزالی، یعنی انسان وقتی این بحث را از اول تا آخر میکنن، مثل همون یک دوریست که بر یک لوحه صافی خود به خود میغلطد، نه مقدمات مطوی دارد به حسب ظاهر و نه لغزش ادبی دارد، خیلی روان است. ثابت میکند به زعم خود که لا یسأل عما یفعل پاسق اوست، یعنی همه اون کارا به اونجا ختم میشود. چون این چنین است دیگه تحت سوال قرار نمیگیرد. اونا معتقدند که مبدع بود و فیض نبود و بعد فیض ظهور کرد و خداوند فاعل مختار است و فاعل مختار هم میتواند اختیار کند، اختیار و اراده ازلی باشد و مراد بر لایزال. و اگر کسی سوال بکند چرا فیض تعطیل شد، لا یسأل عما یفعل. البته حکیم هست میگوید به اینکه اگر ممکن نیست که در ازل انجام بدهد که میشود موجب، اگر ممکن هست که سوال خواهد بود، برای ترجیح برا مراجعه مانند و مستعید است که گذشت. قرض آن است که این دفعون ظاهرا دفاعی است از غزالی که او دارد همچه حمایتی میکند. و اگر از خودشون سوال بکنیم که خب شما چه جوابی دارید، میگوید همون طوری که ما پیدایش حوادث جزئیه را به اراده و مصلحت اندیشی خدا توجیه میکنیم، پیدایش اصل عالم را هم به شرح زن. جوابی که حکیم از این شبهه میدهد این است که بین علت مؤثر و علت مؤده فرق است. بحث در علت مؤثر است، شما نقص کردید به علت مؤده. حوادث جزئی علت فاعلی تامش ذات اقدس اله است، ولی علت تامش ذات اقدس اله نیست، برای اینکه این حوادث جزئی اون شایستگی را ندارن که معلول مستقیم الله باشن. در تحقق اونها شرایطی لازم است، فقدان موانعی لازم است که از اونها به عنوان علل مؤده یاد می شود. و علت مؤده کارش آن است که فیض را از مؤثر به مؤثر نزدیک می کند، یا متأثر نزدیک می کند، یا متأثر را به فیض یابی نزدیک می کند. نقش او نزدیک کردن اثر است یا شکوفایی استعداد است، وگرنه کار را ما علت فاعل انجام می داد. بنابراین در تحقق یک حادثه، چون الله تعالی علت تام، علت فاعلی تام، فاعلی تام، فاعل تام است، ولی علت تام نیست نسبت به این، شرایط لازم است. این شرایط تدریجا یافت می شود تا نوبت به این برسد، پس نقض وارد نیست. و اونگاه برمی گردن می فرمان همه این شبهه شما راه حل است برای جواب و برای راهی که ما انتخاب کردیم. راهی که ما انتخاب کردیم این است که فیض از فیاض جدا نیست و عالم از فیض تعطیل نشد و مانند آن. و ما درباره همین حوادث جزئی سخن میکنیم و از همین حوادث جزئی شروع میکنیم و به دوام فیض میرسیم. شما این حوادث جزئی را خواستید سند قرار بدید برای انقطاع فیض، ما بررسی این حوادث جزئی را سند قرار میدیم برای دوام فیض. بیان ذلک این است که این حادثه جزئی که در فلون وقت پدید آمد، حتما احتیاج داشت به شرایطی یا رفع موانعی که تا اون وقت نبود. به سراغ شرایطش یا رفع موانع می رویم، می بریم شرایطش باید در یه مقطع جلوتری پدید می آمدن یا موانعش در یه فرصت دیگری رفع بر می بستن تا نوبت به این می رسید. اگر به سراغ اون شرایط برویم، به سراغ اون رفع موانع، می بریم اونها هم متکیان به یه شرایط پیشین یا رفع موانع گذشته. پس ما با بررسی یک تک حادثه پی به دوام عالم میبریم. شما خواستید بگویید به این که ما اگر در اصل عالم بحث داریم که آیا عالم حادثه است یا قدیم و راهی برای اثباتو نداریم، این حوادث یومیه که مشهود ماست، ما از بررسی این حوادث یومیه نتیجه میگیریم که می شود فعل حادث باشد و مبدا ازلی. یک جواب تحلیلی دادن که بحث در علت مؤثر است، شما در علت مؤده نقض کردید. اونگاه یک تعمق دیگری کردن، گفتن به اینکه ما با بررسی حوادث جزئیه پی میبریم که عالم دائمی است. یعنی یک حادثه‌ای که در یک گوشه جهان پدید بیاید، ما با همین این پدید آمدن یک تک حادثه یقین داریم به اینکه فیض خدا دائم است. چرا؟ برای اینکه میگیم چرا این حادثه الان یافت شد، میگید اینکه قبلا مصلحت نبود مانند، شرایطش آماده نبود یا موانع برطرف نشد، چون در این فرصت شرایط حاصل شد یا موانع برطرف شد، لذا اون حادثه برای فیض یابی آماده شد. اونگاه ما نقل کردن در اون شرایط میکنیم که اون شرایط چرا در فلون وقت حاصل شد، میگن اون شرایط توقف داد برای شرایط پیشینی، اون شرایط پیشین چون در فلون وقت پیشین یافت شد، نوبت به این شرایط بعدی رسید. ما نقل کردن در همون شرایط قبلی میکنیم و هاکذا. بنابراین از بررسی یک پدیده می توان پی به دوام عالم بود.
در این برهان آیا این مسئله هست؟ این از این کبرا استفاده شده که هر حادث علت مؤدی میخواد؟
بله.
در این تقریر از این کبرا استفاده میشه که هر حادث علت مؤدی داره؟
برای اینکه اون برهان اولی، بله، برای اینکه اون برهان اولی ما را اینجا راهنمایی میکند. اگر چون چه حادث احتیاج به اعداد نداشته باشه، احتیاج به تحقق شرایط و رفع موانع نداشته باشه، به نقص از این طرف نباشد، فاعل که تعامل فاعلی است، پس او باید در ازل یافت بشه. از اینجا هم یه مطلب فلسفی ثابت میشود که خداوند فیضش دائم است و فیض او دائم است. یه مطلب، حالا عالم یعنی جهان طبیعت دائمیست یا نه، مطلب دیگه است. بالاخره بل فیضو منه دائم المتصل و المستفیضو داسر المزال. این یه مطلب، این یک نتیجه. نتیجه دیگر این است که اون چه که مبدع شبه بود، همون راه مبدع رسیدن به پاسخ است. یعنی اونا گفتن ما اگر در سرنوشت اصل عالم و سرگذشت اصل عالم بخبریم که آیا عالم حادث است یا قدیم، از سرگذشت حوادث روزانه که با خبریم، همونطوری که حوادث روزانه فعل خداست و خدا ازلی است به فعلش در لایزال واقع شد، پس می شود که علت ازلی باشد فعل در لایزال. این نه، پاسخش این است که بحث ما در علت مؤثر است و شما به علت مؤید نقص کردید. اینا اونگاه با بررسی همین حوادث که اینا نیازی به علت مائده دارن پی میبریم به دوام فیض. این یه مطلب فلسفی که دیگه این به کار حکیم طبیعی نمی آید، ولی مسئله فلسفی است و به کار حکیم الهی می آید. لکن تداوم علل مائده به چند چیز وابسته است. یکی تحول، یکی اتصال. برای اینکه اینا چون تدریجاً پدید می آیند، چون دفعتاً که این حوادث پدید نیامده، اگر این حادثه تازه پدید آمده، علتی هم تازه پدید آمده باشد و علت هم تازه پدید آمده باشد، این تسلسل امور غیر متناهی است که با هم هستند و علل مؤدم است و جمع دفعتاً هم موجودند که رو فریقین محال می دونه. قهرن تدریج بود باشد. وقتی تدریج شد باید که آنی نباشد، چون آن مستحیل الوجود در خارج از یک. اگر چون که این حوادث آنیات باشن، لازمش تتالی آنات است که تتالی آنات یه استحالی دارد غیر از اصل وجود آن دو، که این دو محضور در نوبت قبل گذشت. مطلب سوم آن است که اگر چون که اینها آنیات باشن، بر فرض ما آن در خارج داشته باشیم، یعنی جز علت جزا در خارج محال نباشد، بر فرض تتالی آنن که مستحیل است جایز باشه. ولی چون اینها منقطعن، هرگز بین اینها ارتباط نیست، آن اول زمینه آن دوم را فراهم نمی کنه. اینا باید متصل و مستمر باشن. پس معلوم شد اینا تدریجیان و به نحو حرکتن، یا اون چه به حرکت وابسته است یعنی زمان، تا اون جزء قبلی زمینه جزء بعدی رو فراهم بکنند. وگرنه این تتالی آنات اینا یک منقطعاتی هستند که در کنار هم قرار گرفتن، هیچ به هم مرتبط نیستن. از اینجا معلوم می شود که ما یه حرکت متصل مستمر دائم داریم. حالا دیگران برانانی که این حرکت را از یه جرم طبیعی میگرن، حالا یا فلک یا غیر فلک، حکمت متعالیه بران است که این حرکت را خود جوهر شی تعمیم میکنن، حرکت جوهری عهدهدار این کار است، نه حرکت فلک است، نه حرکت زمین. حرکت وضعی نیست، بالاخره چه به آسمان برگرده چه به زمین برگرده. چرا؟
یک وجود واحده، یک ساعت پیش به وجود اومده.
بله.
سیاران هم جزء اضافه شد.
بسیار خوب.
اونم نبوده و هیچ مانعی از این جهت نداره.
بله.
موعدی می‌خواست نه. اصل وجودش ابداعیه.
بله.
در دوامش هم تجدد.
بله. اگر چون چه یه مقطعی ما فرض بکنیم، یه مقطعی فرض بکنیم که مثلا زمانی فرض بکنیم که چنین چیزی نبوده است. بسیار بسیار. دیگه زمان از یک شب پیش. بله. پس قبل نبود. وقتی قبل نبود این حادث هم نیست. بلکه حادث آن است که قبل باشه. بله بله. خب پس میشه حادث ذاتی دیگر. بله بله. ولی منظور اینه که ما دیگه نتوانستیم منقطع اول فرض کنیم. حالا مثلا ما این رو تصور بکنیم، بله این رو تصور بکنیم، مثلا این منقطع اول است. منقطع اول است یعنی چی؟ یعنی یه مرحله بود که این وجود نداشت. اگر منقطع اول هست، منقطع اول نیست که پس بر فیضو منو دعای متصر. اگر منقطع اول هست یعنی یه مرحله بود که این نبود و این مسبوق است به عدم در اون مرحله. اگر اون مرحله مرحله تجرد محض است میشه حدوث سرمدی یا حدوث دهری که لا بعثی. اگر اون مرحله مرحله زمانی است که اینها معتقدن نیست، بسیار خوب، پس این حدوث ذاتی داره.
حدوث ذاتی اشکال نداره.
عمر متناهی رو ما چیو تصویر، ما عمر متناهی رو چیو تصویر بکنیم؟ بسیار. اون بله، وقتی کان الله، الان هم همینطوره دیگه. اگر بین الله و بین این هیچ فاصله نیست، پس فالفیضو منه دائم متصل. این مطلب اول. اگر فاصله است، اون فاصله یا مادی است یا مجرد. عدم که نمیتواند فاصله باشه، پس موجود فاصله است. اون فاصله یا مجرد است یا ماده. بله دیگه. بله بله. حالا فاصله از این طرف، این انفکاک، این معلولی که به نام عالم یا به نام الف نامیدیم که الله بود و این عالم نبود، یعنی عالم مسبوق به عدم است بعد پدید آمد. وقتی که مسبوق به عدم هست یعنی بین عالم و الله فاصله است، اون فاصله یا عدم محض است یا موجود. بسیار خوب، ما بالاخره شقوق مسئله رو بررسی کنیم. اگر بین الف و بین ذات اقدس اله عدم محض است، عدم محض که فاصله نیست، پس می شود گفت که ول فیضو منه دائم متصل، یعنی هر وقت، یعنی هر وقت در تمام مراحل عالم حضور داشت. این یه بار. اگر نه، اون فاصله امر وجودی است و این عالم در اون مقطع وجودی نبود، اونگاه سوال میکنیم اون مرحله یا اون مقطع او ماشده پسنبه یا مادیست یا مجرد است. اگر مجرد است، کاملا قابل قبول است که این موجود یعنی عالم طبیعت من از سماوات و الارض این در اون مرحله مجرد نبود، این درست است. این همیشه حدوث ذاتی یا حدوث سرمدی یا حدوث دهری او ماشده پسنبه که این تقدم اون وجود مجرد بر این است. و اگر نه، اون مقطع، اون مرحله یه امر مادی است و زمانی است، خب معناش آن است که ما عالم رو تبعیض کردیم، تجزیه کردیم، گفتیم مثلا این گوشه عالم در جلوتر نبود، این عیب ندارد. مثلا ما گفتیم حوادث بعد از هجرت در حوادث میلادی نبود، خب این درست است، بالاخره اون گوشه هم جزء عالم است، موجود است، مادی و مخلوق خداست. وگر نه، حدوث عالم تصور ندارد، یعنی که مثلا بگیم در یه مقطعی، مقطع مادی، عالم نبود بعد پدید آمد. این مشکل داره، این اصلا تصور نداره. نگید اصلا اب نداره، نه خیلی نه اب نداره، چیز دیگه باشه خیلی بعید هم نیست. لذا نه، ولی قانون کلی اینه. حالا ممکنه زمان خصوصیاتش جور دیگر باشد، حرکت خصوصیات جور دیگر باشد، ولی این برهان کلی عام است. یعنی جز الهات جزا مستحیل است، چه گذشته چه حال. تتالی آنات محال دوم است و محضور سوم آن است که اگر اینها با هم مرتبط نباشند، هرگز اون مقطع اول به مقطع دوم پیز نمی رسند، چون منقطعاتن و منفصلاتن که آنها هم چیده شدن. ولی خصوصیاتش چیست، او رو علم طبیعی باید تعیین کند. الان هم خودی حالا این زمانی که ما در اون رو بحث میکنیم، اصلا با او زندگی میکنیم، خب ممکنه ما ندونیم چیه. این کار یک عالم مادی است، نه کار فیلسوف الهی. خب مطلب بعدی آن است که این یکی از مسائل علم الهی است و از مبادی علم طبیعی است. یعنی ما حرکت داریم، الحرکت و موجودتون، نه حرکت وضعی یا فلان، نه، الحرکت و موجودتون، الحرکت و مستمرتون، الجزء الان و مستحیلون، تتال الانات مستحیلتون، مستحیلون. اینا در فلسفه ساد می شود و جزء مبادی علم طبیعی است. در علم طبیعی اونا از جسم بحث می کنند، به ماهو متغیرون یا به ماهو کائنون و فاسدون و مانندون. اما آیا جسم مرکب از ماده و صورت است یا مرکب از ذرات ریز اتمی است و مانند آن؟ این جزء مبادی علم طبیعی است، ممکن است در طبیعیات از اونها بحث به میون بیاید، ولی بنابر این است که بحث از موضوع را در همون علم مطرح نمی کنند، در علم دیگر مطرح می کنند. آیا جسم دارای ذرات ریز لاتی یا زاس یا نه، یا مرکب از ماده و صورت است، متصل است یا منفصل؟ این بحثی در موضوع علم طبیعی است. چون بحثی در موضوع علم طبیعی است، جزء مسائل اون علم نمی آید. بناشون بر این است که موضوع را مفروغ الوجود می گیرن، در هر علمی از عوارض اون موضوع بحث می کنن. اگر در علم طبیعی بخواهن بحث کنن که آیا جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است یا نه، این دیگه بحث در موضوع خود علم است و این از شأن اون علم بیرون است، با در علم دیگر ثابت بشود. الهیات فلسفه ثابت میکند که جزء الهات جزا محال است. بنابراین در طبیعیات میگوین جسم مرکب از ذرات الهات جزا نیست. چرا؟ کما ثبت فی العلم الهی، این مسئله الهی است و جزء مبادی علم طبیعی به شمار میآید. خب اونگاه یه مطلب دیگری هم هست و این است که اینها میگوین، هم بیان مرحوم شیخ در دانشنامه الهی، که جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. اینا جسم را همونطوری که به حسب حس متصل است واقعا متصل میدونن، برهان فصل و وصل هم اقامه میکنن و مانند آن. لکن این تام نیست، جز الهی تجزا محال است. اما جسم واقعا متصل است و صورت جسمی متصل است، این اثباتش دشوار است. ممکن است همه اجرام نظیر یک مشت آرد باشند، منتها ذرات آرد درشت است، چشم به چشم بخورد، معلوم است که متصل نیستند. و اما ذرات ریز اتمی اجرام با چشمای غیر مسلح دیده نمی شوند، اصلا خیال میکنند متصلند. بوسلان جز الهات جزا یه مسئله است و این که ما صورت جوهری متصل داری مسئله دیگه است. جز الهات جزا محال است، اما این جسم صورتش متصل نیست، مگر منظورشون از این اتصال جوهری اتصال همون ذره ریز اتمی باشد. اون البته درست است، او ولو با چشمهای عادی هم دیده نشود، یقینا بعدی دارد، یقینا اتصال دارد، چون تجزیه پذیر است. و اتصال جسم به این وضع که حالا چون جزء الهات جزا محال است پس جسم دارای صورت متصل است، این ثابت نمی شود. این رو فرمودن به این که فثبت ان السبب القریب لحدوث الحوادث امر متغزن، این تغزی به لحاظ گذشته، متجددون به لحاظ آینده، الان نعت الاتصال غیر مرکب من امور آنیت غیر مستقیمه منقسمه و هذا من مواد العلم الطبیعی بهی تثبت مسئله ابطال الجزء الذي لا تجزا. این درست است. و اتصال الجوهر الجسمانی، این نادرست است، مگر اینکه منظورشون صفحه 138 دو سه سطر مونده به پایان فصل، اتصال جوهر جسمانی ثابت نمی شود مگر اینکه منظورشون از این جوهر جسمانی همون ذرات ریز اتمی باشه که بل متصل است. البته وقتی جزء لا تجزا محال شد یقینا اتصال دارد. جسم کار میکنه. البته پیشین عقدمین بر این بودن که جسم مرکب از ذرات ریز است، همون زی مقرات است که همه بودن. قدما بر این بودن که جسم مرکب از ماده و صورت است. حالا متأخرین باز به نظر قدما معشی میکنن. بنابراین سخن جناب غزالی که آمده است یک نقضی بکند بعد راه حل ارائه کند، این ناتمام است. فظهر انه یمتنع حدوث حادث الا و قبله حادث آخر لا اله الا الله. یعنی همین که محور اشکال شما بود همین دلیل است بر دوام فیض. حالا ولل مخالفین لهذا الاصل که خواستن دوام فیض بکنن مسلکانه. الاول دوتا مسلک، یکی بر اساس شکل ثانی پاسخ میدن، میگن ان الفعل لا یکون الا بعد سبق العدم. یعنی الفعل ما لا یکون ما یکون له اول، این یک. ول ازل ما لا اول له، این کبرا. بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که فعل نمیتواند ازلی باشد. چرا؟ چون فعل کل فعل فله اول، ول ازل ما لا اول له فالفعل لا یکون ازلی، ول جمع و بینهما تناقض. یه چیز فعل باشد و ازلی. اونا میگن فعل یعنی شما میگوید از لغت استفاده میشود، که خب این بحث بحث لغوی نیست. رو تحلیل عقلی میگید، تحلیل عقلی منات حاجت امکان است نه حدوث. اگر امکان منات حاجت است، لذا شیء ممکن نیازمند به واجب است، خواه در گذشته اول داشته باشد یا نه منقطی اول باشد، خواه در آینده آخر داشته باشد یا نه ابدی باشد مثل بهشت و بهشتیان منقطی آخر نباشد، خواه از یک طرف منقطع باشد از طرف دیگر غیر منقطع، خواه منقطی و طرفین باشد خواه متصل و طرفین. ارواح انبیا و اولیا این متصل و طرفین است. حوادث یومیه منقطی و طرفین است. انسان و امثال اون انسان، یعنی زید و امثال زید که پدید می آین، اینا منقطی و اولن ولی متصل و آخرن. بالاخره آخر که به بهشت که ختم شدن ابدی هستن دیگر. هر سه قسم فعل خداست، هم منقطی و اول و آخر فعل خداست، هم غیر منقطی و اول و آخر فعل خداست، هم متصل و احده ما و منقطع و طرف آخر فعل خداست. اونها بر اساس شکل ثانی چنین استنتاج کردن که فعل نمیتواند ازلی باشه. پاسخ دیگران است که شما خواستید از همین حوادث یومیه پی ببرید به این که فیض دائم است. میگیم این محال است. چرا؟ برای اینکه تسلسل لازم می آید و حکیم این گونه از تسلسل ها را جایز می داند، چون تسلسل تعاقبی است. متشلم این گونه از تسلسل ها را جایز نمی داند. فما تسلسل مستحیل است، چه تعاقبی باشد چه غیر تعاقبی. مسلک دیگر این است، می فرمان و آخر، یعنی مسلک دیگر این است که ان کون الحرکات و الحوادث لا اول لها ممتنعان. حرکت و حوادث ولو جمع نیستن اول نداشته باشن این مستحیل است، چون تسلسل مستحیل است، خواه تعاقبی باشد خواه جمعی دفعی باشد. معروف صدر متعلیه می فرمانی که اینها یه بخشش مربوط به مرحله حدوث قدم است که اونجا پاسخش میده، یکی هم مربوط به این است که تسلسل تعاقبی جایز است، او را در احکام سلبیه علت و معلول تعبیر میکنند، چون یکی از قوانین سلبیه علت و معلول است که لا دوره و لا تسلسل فی العلل و المعلولات. اینا احکام ثبوتی علت و معلول بود که هر جا علت است معلول باید باشد، هر جا معلول هست علت باید باشد. علت نسبت معلول ذراتی بالقیاس دارد، معلول نسبت علت ذراتی بالقیاس دارد، گذشته از اینکه معلول در و علت ذراتی بالغیب دارد. اینا اوصاف ثبوتی قانون علت و معلولیت است. اما لا دور فی العلل، لا تسلسل فی العلل و امثال ذلک، اینا احکام سلبی علت معلول است. در صفحه 137 یک سطر مونده به آخر این چه می فرمودن؟ فعل کل شیء فرزه اول الحوادث و ابتداءها او ابتداءها، او برای چی؟ یا اینکه اگر او درست باشد بین اول حوادث و ابتدای حوادث ما فرق بگذاریم، یعنی اونجا حادثه ها متعددن، اول ثانی ثالث دارن، اینجا حوادث به هم متصلن، حوادث زیاد نیستن منتها آغازی برای حوادث هست. مقدار زیاد وقت امروز ما صرف شد در از کتاب ها رو دیدیم که مثلا این مطلب تازهی داشته باشد نبود، و اگر در این فصل شبهی به ذهن آیون هست ممکنه مطلب بفرمید. و البته یه وقتی هم در باره اون خطبه 186 است نهج البلاغه است تمی سلام الله علیه بود بحث بشود، چون در اونجا حضرت فرمود که لوکان قدیمن لکان اله انسانیه. خب اگه منظورش قدیم ذاتی بود مگه اله اول قدیم ذاتی است؟ حضرت فرمود به این که خداوند هر چی را که انشاء کرده با کلام انشاء کرده که صادقه نداره. بسیار خوب. بعد استدلال میکنن فرمود به این که لوکان قدیمن لکان اله انسانیه، یعنی لوکان قدیمن زمانیه لکان اله انسانیه. خب مگه اله اول قدیم زمانی است؟ خب پس منظور از این قدیم قدیم ذاتی است دیگر. بله بله، قدیم یعنی برابر حرکت جوهری؟
نه، یه قدیم زمانی ممکنه با متکلم باشه که نفی میکنه، میگه قدیم زمانی یعنی موجودی که هر چی ما به پیش بریم به ابتدا وجودش
نرسیم. بله، بله بله،
ولی این
ولی
زمان بی‌نهایت داره،
قدیم زمانی به اصطلاح فیزیکی نیست، حوادث
زمانی هم نیست.
نیست
بله، چون زمانی قبلش نبوده که این موجود بشه.
خب قدیم زمانی،
قدیم زمانی.
بله محاید. قدیم زمانی یعنی ما لم یسبق هو زمانو.
بله نه، این قدیم زمانی این که عمر بی‌نهایت داره.
بله اینه، این اب نداره، اب نداره، اما عمرش عمر زمانی ها. بسیار
به حالت
داره. خب حالا اگر یه وقت است که انسان از راه های دیگری مثلا به همین بیان غزالی یا سر متکلمین که اصلا فعل آن است که حادث باشد، این یه راه، یا میگوید تسلسل تعاقبی هم مستحیل است، این دو راه. یه وقت است نه، برهان نهج البلاغه از این خطبه 186 چه قیاسی استثنایی است؟ همون لوکان قدیمن لکان اله، عمر بی‌نهایت یعنی موجود غیر متناهی باشد. خب یعنی زمان نهایت باشد. بسیار خوب، اگر یه چیزی بعد زمانش غیر متناهی بود لکان الهن و تالی باطل و المقدم مثلو، تالی باطل است اما تلازم مقدم و تالی رو قبول نداریم. چه تلازمی هست که اگر یه چیزی زمانن مستمر بود لا اله نهایه، حالا زمان رو ما فرض کنیم لا اله نهایه باشد، یه وقت هست که میگوین این تسلسل تعاقبی مستحیل است، اون یه راه دیگه است. یه وقت هست میگوین فعل آن است که سابقه عدم داشته باشد، حقیقت فعل این است. این دو تا مسئله است که در پایان فصل 2 اشاره شد. یه وقت هست نه، تلازم مقدم و تالی است در این قیاس استثنایی خطبه 186 که فرمود لوکان قدیمن لکان اله انسانی، لکن نتالی باطل فل مقدم است. اگر بینهای عمرش یعنی زمان بینهای تالا، حالا زمان بینهایت، زمان بی نهایت، اگه زمان بی نهایت باشد دیگه اله نیست، برای که اله اول زمان نداره تا اله دوم مثل او باشد، چون که از این طرف هم هست، از این طرف هم دیگه دائمی است، ابدی است دیگر. حالا اگر در ازلیت عالم اختلاف دارن، در ابدیتش اختلاف ندارن که. فیض از این طرف ابدی است، انسان رحلت می کند من دار الی دار، وارد بهش می شود ان شاء الله الی ابد می ماند. این با اینکه ابدی است و عمر بی نهایت دارد، گرچه منقطع الاول است ولی متصل الاخر است، یه چیزی است بی نهایت هست ولی فعل است. خب یه همچه چیزی هم در ازل باشه. این معلوم می شود که منظور از جد از اون قیاس استثنایی قدیم ذاتی مراد است، که اگر این کلام قدیم باشد نیازی به غیر نداشته باشد، لکان اله انسانیا، کما این که اله اول قدیم است یعنی نیازی به غیر ندارد. اصلا خود اون خطبه مرحوم سید رضوی فرمود که تشتملو علی مالا تشتملو علی غیرا، اون برهان چیز که خداوند فاعل لا بالحرکه، بعد و کیف ذلک و کیف یجری علیه ما هو اجرا، چیزی که خود خدا بر او حاکم است چگونه خداوند محکوم اون قانون خواهد بود، این حرفا خیلی بلنده. احیانا میگن ما این خطبه رو مثلا سید رضوی و امثال سید رضوی چیز کردن، در حالی که در بسیار از خطبه های بلند نهج البلاغه مطالبی است که هرگز مرحوم سید رضوی به اون نرسیده جلسات جهل بکنن چیزه. خب این قیاس استثنایی ها رو ممکن در یه نوبت دیگر مطرح بشه انشاءالله. وقتی قابل تقریر هست که منظور از این قدیم، قدیم ذاتی باشد، لوکان العالم یا کلام خدا قدیمن یعنی نیازی به مبدا نداشته باشد، قدیم ذاتی باشد، لکان اله انسانیا، کمان که اله اول هم قدیم ذاتی است. الحمدلله.